ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار جانباختگان کرونا در ایران در حالی رکورد شکست که هیچ تخت خالی برای بیماران وجود ندارد. فرمانده سپاه میگوید جمهوری اسلامی واکسن کرونا را به دلیل بی‌اعتمادی به آمریکا وارد نکرد. و محمد باقر قالیباف در جلسه بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات از دخالت مستقیم علی خامنه‌ای خبر داد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. به گزارش وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 684 شهروند ایرانی مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و بار دیگر رکورد تازه‌ای از نظر قربانیان کرونا ثبت شد. وزارت بهداشت میگوید مجموع جانباختگان در کشور تا امروز به بیش از 102 هزار تن رسیده است. آماری که به گفته منابع متعدد در داخل ایران غیر واقعی است و تا چند برابر بیشتر ارزیابی می شود. افزایش شدید شمار جانباختگان در حالی روی می دهد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران روز یکشنبه از بحران شدید تخت‌های بیمارستانی خبر داد. به گفته جلیل کوپایی‌زاده تعداد بیماران بدحال به قدری زیاد است که به سختی می توان تخت خالی برای نیازمندان به بستری در بیمارستان‌های کشور یافت. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران این تغییرات باعث از بین رفتن امکان بستری برای سایر بیماران و به ویژه بیماران قلبی در کشور شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند اعتماد کند که محلول واکسن خارجی وارد کشور شود، گفت چه تضمینی وجود دارد که آمریکا واکسن فلج کننده به ایران ندهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلامی با بیان این سخنان در کرمان ادعا کرد که آمریکا از ساخت واکسن کرونا در جمهوری اسلامی نگران است و در برابر آن عملیات روانی انجام می‌دهد. آقای سلامی شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد. سخنان فرمانده سپاه در حالی است که به گفته کارشناسان داخلی جمهوری اسلامی با سیاست‌های اشتباه در مهار کرونا مردم ایران را با یکی از دردناکترین شرایط ممکن کرونایی در منطقه خاورمیانه مواجه کرده است. هفته گذشته ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن تهران، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت که مقصر اصلی در فاجعه کرونا شخص اوست. آقای قدیانی رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که کرونا را تبدیل به آلت قتاله‌ای علیه مردم ایران کرده است. امروز یک شنبه، دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس برگزار و صلاحیت اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات بررسی شد. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به صراحت خطاب به نمایندگان منتقد اسماعیل خطیب اعلام کرد که وی از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تایید شده است.
در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی و سیاست خارجه شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و روال هم این گونه است که در این خصوصیت دولت‌هایی که کار را انجام میدن اونها وقتی افراد رو مشخص میکنن این هماهنگی رو حتما انجام میدن و نظر ایشون رو در این کار میگیرن. در همه دولت‌های گذشته این گونه بوده، الان هم این گونه بوده.
پیش از این نماینده رفسنجان به عنوان مخالف خطیب را متهم کرده بود که در سال 88 در حالی که او مدیر کل اطلاعات قم بوده با هواداران جنبش سبز برخورد جدی نداشته است. با این حال مجتبی زنوری نماینده قم و فرمانده سابق سپاه نیز در دفاع از اسماعیل خطیب تاکید کرد که او پس از عزل در دوره محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد از سمت‌های امنیتیش از سوی علی خامنه‌ای به ریاست حراست دفتر رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است. گفته می شود علی خامنه‌ای بجز وزیر اطلاعات دست کم در تعیین وزیران چهار وزارتخانه دیگر از جمله وزارت دفاع، وزارت خارجه، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقیما مداخله می کند و نظر می دهد. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت که کشورش در شرایط فعلی و در مسیر مقابله با جمهوری اسلامی به یک مرحله حیاتی رسیده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، نفتالی بنت این سخنان را در آستانه دیدار چهارم شهریور ماهش با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که با محوریت ایران برگزار خواهد شد مطرح کرد. آقای بنت افسود که دیدار با آقای بایدن در شرایطی است که جمهوری اسلامی در غنی‌سازی اورانیوم پیشروی و فاصله خود را با تولید یک بمب اتمی تا حد زیادی کوتاه کرده است. نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه رفتار ایران به گفته او در تمامی منطقه رذالت‌آمیز و تهاجمی است، گفت که به جو بایدن خواهد گفت زمان و موقعیت جلوگیری از عملکرد ایران فرا رسیده است و نباید با احیای برجام به گفته او به جمهوری اسلامی طناب نجات بدهد. و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید که از رهبران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به گروه 7 درخواست کرده است که برای گفتگو درباره بحران افغانستان نشستی را در روز سه‌شنبه برگزار کنند. آقای جانسون با بیان این خبر افسود که او در این حال از جامعه جهانی میخواهد که برای پیشگیری از تشدید بحران در این کشور چاره اندیشی کنند. در حمایت از مردم افغانستان و علیه گروه طالبان، تظاهراتی در مرکز شهر فرانکفورت برگزار شد. کمپین دفاع از مبارزات افغانها که به تازگی راه اندازی شده برگزار کننده این حرکت بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
در ادامه سلسله تظاهرات همبستگی و همصدایی با مردم افغانستان در اروپا و آمریکای شمالی، شهر فرانکفورت هم شامگاه شنبه شاهد تظاهراتی بود که در آن نه تنها ایرانی‌ها و افغان‌ها بلکه شهروندان آلمان هم حضور داشتند. اکثر شرکت کنندگان جوان بودند و آنها در سخنرانی هایشان از جامعه جهانی خواستند ضمن محکوم کردن طالبان و حامیانش، مردم افغانستان را در روزهای تلخ کنونی در مقابل ترور و افرادگرایی گروه طالبان تنها نگذارند. بی تفاوتی به گفته آنها به مثابه نادیده گرفتن کرامت انسانی است. شرکت کنندگان در این حرکت ضمن ابراز همدلی با شهروندان افغانستان همچنین خواهان پیکار جهانی علیه طالبان و اسلام سیاسی شدند. یکی از برگزار کنندگان این حرکت در شهر فرانکفورت آلمان فعال سیاسی شهناز مرتب بود.
سال هاست ما داریم میگیم که افغانستان کشور امنی نیست، که ما اینکه چند مدتی پیش هم پناهندهای افغانی رو دیپورت میکردن، ولی همین مسئله الان باعث شده که بهشون بگیم که افغانستان هیچ وقت دقیقا در 40 سال گذشته کشور امنی نبوده و ما به عنوان انسان هایی که خودمون این شرایط و این وضعیت رو با این قوانین اسلامی رو تو ایران خودمون کشیدیم و میدونیم چه شرایط سختیه، به همین دلیل گرد هم اومدیم و خواستیم یک همبستگی خودمون رو با مردم افغانستان نشون بدیم و دوم اینکه بگیم که معترضیم به اومدن طالبان و همینطور توجه مردم رو به این جلب کنیم که این کشورهایی که باعث و بانی این اتفاقات هم هستن و کمک کردن به این مسئله، از جمله خود ایران، پاکستان، قطر و همینطور آمریکا و کشورهای غربی که افغانستان رو خالی کردن و همینطور گذاشتن مردم رو تو اون شرایط و وضعیت اسفناکی که هست. اون چیزی که خیلی برای ما مهمه، اولین حمله طالبان به زنان بود. وحشتناک‌ترین بخش این سناریوی سیاهی که تو افغانستان هست و فشار روی زنان، به همین دلیل الان زنان زیادی اینجا هستن، خواهان این طالبان از افغانستان باید بره و این قوانین اسلامی رو نمیخوان. بیشتر امروز سخنرانامون از افغانها بودن، چه دخترای جوان، چه پسرای جوان، چه از طیف هنرپیشه و تهیه کننده فیلم و نویسنده، فعالین حقوق زنان اینجا سخنرانیایی رو ارائه دادن و همشون علیه خود طالبان، علیه شرایط موجود.
اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنید و اگر با خویشاوندان خودتون در افغانستان تماس داشتید، اونها چه تصویری رو از اوضاع کنونی افغانستان به دست دادن؟
شرایط کنونی فعلا که در داخل افغانستان یک باره به وقوع پیوسته، متاسفانه که این پلانگذاری از قبل شده بود، فعلا متاسفانه تمام نقاط افغانستان بجز از چند شهرهای شمالی که مردم در حال آمادگی برای مقامت دوم حضور دارند و فعلا مردم بی نهایت در بی سر و سامانی های زیادی شب و روز خود میگذرانند در یک حالت وحشت و ترس، بخصوص به طبقه خانم ها و جوانان افغانستان که تا امروز تحصیل کردند در این 20 سال خود را رساندن، حداقل آموختن و یاد گرفتن و برای آینده افغانستان مطمئن بودن. متاسفانه یک ناامیدی کامل در تمام نقاط افغانستان رخ داد. گروه های توریستی که در طول 20 سال در کشور پاکستان حمایت شدند و پرورش یافتند و هر روزه هم که از سرحدات پاکستان، از مناطق قبایلی پاکستان داخل افغانستان توریست هر روزه میشه، به خاطر تقویت گروه های توریستی در داخل افغانستان. در پایان مقامت دوم به رهبری احمد مسعود در شمال کابل، گونه فرزند قهرمان ملی، آغاز شده و هر روزه جوانان زیاد در این حرکت سهیم میشن و ان شاء الله به زودترین فرصت این مقامت به خاطر دفاع از افغانستان در مقابل یک گروه تبهکار توریست اقدام خواهند کرد.
خانم، شما هم در این تظاهرات شهر فرانکفورت شرکت کردین. در تماسهایی که شما با خانواده‌های خودتون در افغانستان داشتین، اونها درباره اوضاع احوال کنونی افغانستان چه گفتن به شما؟
همه ایشان میگه که یک وحشت است در شهر. همه ایشان میگن که اصلا کسی نمیدونه که آخر کار به کجا میکشه. 20 سال پیش طالبایی که آمده بود که زنها را شلاق میداد و زنها را تهدید میکرد و از خانه بدون محرم نمیخواست بیرون برایند. ما فکر نمیکنیم که این طالبا خود را اصلاح کرده باشند. خود مسلمان هستم، اما نه به این شکل که اینها افراط میکنند.
تظاهرات شهر فرانکفورت آلمان در حمایت از مردم افغانستان و علیه طالبان، حامیانش و اسلام سیاسی از سوی کمپین دفاع از مبارزات مردم افغانستان برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. راه ارتباطی ما برای هر گونه نقد و نظر از طریق تلگرام، میتونید پیام صوتی بفرستید به نشانی @fardagram. از همراهیتون سپاسگزارم. برنامه بعدی ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی‌های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می‌کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهامهایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت میکرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهامهایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام‌ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8 سال و نیم زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست و نهایتاً جواد علی کردی وکیل پایه یک دادگستری روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.